بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خوبان. خداوند متعال رو شاکریم که به ما عنایت فرمود. جلساتی در خدمت شما بودیم با موضوع بحث تربیت ولایت محور در نهج البلاغه. درس جلسه گذشته نکاتی پیرامون بحث تربیت خدمت شما مطرح شد که میتونه به عنوان ساختمان بحث تربیت در موضوعاتی که ما به دنبال این هستیم از نهج البلاغه شریف استفاده بکنیم برای حوزه تربیت، چه تربیت خیش، چه تربیت فرزندان و یا اگر در مقام معلمی حضور داریم بتونیم از این روش‌ها و از این نکات و ساختمان کلی که آقا امیرالمومنین مطرح فرمودند بتونیم استفاده بکنیم. در جلسه گذشته یا حدوداً 8-9 مورد از مواردی که به عنوان روش هایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف ازش استفاده کردند و میشه ازش برداشت کرد که به عنوان یک روش بهش نگاه بکنیم رو مطرح کردیم. روش الگویی بود، روش محبت و حبی بود، روش تذکر بود، روش عبرت بود، روش موعظه و روش امتحان و ابتلا و روش مراقبه و محاسبه ای که خدمت شما عرض شد. روش دیگه که مطرح شد بحث تکریم بود، ایجاد کرامت و عزت نفس برای فرزند و اینکه خودمون هم در همین مقام باشیم. و روش بعدی بحث تشویق و تنبیه بود. ما در نهج البلاغه شریف بحث تنبیه و تشویق رو هم داریم که از خود قرآن هم استفاده میشه، اما محدوده اینا رو عرض کردم میطلبه که در یک فضای مجزا هر کدوم از اینها رو بتونیم انشاءالله مطرح بکنیم. اما به صورت کلی باید حواسون باشه این خودش روشه. ما به یک نکته در نهج البلاغه اشاره کردیم در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه. حضرت می‌فرماید ازجر المصیب ثواب المحسن. تو ذهن ما این تنبیه به این معناست که مثلا بخوایم طرف رو داغش بکنیم، بچه‌مون رو داغ بکنیم. اون گاهی اوقات تنبیه کردن به اینه که اون بچه‌ای که کار خوب انجام میده رو بتونیم تشویق بکنیم که اونی که کار درست رو انجام نمیده متوجه بشه. با تکریم و با هدیه دادن به انسان محسن و کاری که خوب انجام میده، شما اونی رو که کار اشتباهی رو انجام میده رو یه جورایی تنبیه میکنید، اما با این روشی که آقا امیرالمومنین فرموده. روش بعدی که آقا امیرالمومنین فرمودن بس عفو و چشم پوشی بود که این رو هم عرض کردیم خدمت شما. گفتیم چشم پوشی کردن، تغافل کردن، این هم یکی از اون روش های تربیتی که آقا امیرالمومنین مطرح می فرمد. خود اهل بیت علیهم السلام اینجوری هستن. مگه ما به حضرت نمیگیم عادت کم الاحسان؟ شما عادت شما هستن، یا با خود نسبت به خدا میگیم، میگیم که خدایا تو محسن هستی، تو عادتت احسان به محسین، و نسبت به اهل بیت هم که همینو داریم. یا مثلا همون بحث تشویق و تنبیه در حوزه چشم پوشی هم داریم. مثلا آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مثلا در حکمت 158 نهج البلاغه فرمود آتب اخاک بالاحسان الی وردت شره بالانعام علی. تو شر برادرت رو، دوستت رو، اطرافیانت رو با نیکی کردن با اون کم کن، شرش رو بخوابون. اثرات سویی که در حوزه تربیت میخواد گریبانگیرش بشه یا گریبانگیرت بکنه، حواست باشه تو با احسان کردن به اون، با هدیه دادن به اون این کار رو انجام بده. این هم یه روشه که باید در محدوده خودش ازش استفاده بشه. یا امیرالمومنین فرد حکمت 222 3-2 حضرت فرمود من اشرف اعمال الكریم غفلت و اما یعلم، یا غفلت و اما یعلم بهتر. من اشرف اعمال الكریم غفلت و اما یعلم، یعنی اینکه از بزرگترین اعمال کریمان چیه؟ از باشرافت‌ترین اعمال کریمان غفلت کردن نسبت به اون چیزی که میداند. لذا این را هم به عنوان یک روش و یک اصل تربیتی باید از نهج البلاغه استفاده بکنه. روش بعدی حلمه. حضرت می فرماد الحلم و عشیره. حلم اینطوریه. حلم یعنی چی؟ حلم یعنی اینکه ما رفتار متناسب با شخصی که در مقابل ما کار اشتباهی میکنه، این رفتار ما خودش از روی عالمانه و آگاهانه باشه، یعنی از روی آگاهی باشه این رفتار، نه از روی مثلا صفتهای فطری، مثلا انسانی، غرایز انسانی. مثلا بچه یه کاری میکنه، خب جهل داره یا داره شیطونی میکنه، داره یه کار اشتباهی رو انجام میده، اینجا اشتباه بدتر از طرف پدر یا مادر انجام بشه که بخواد سریع عصبانی بشه یا یک کاری رو انجام بده که طرف که از یعنی از کوره در رفتن، در واقع حلم نقطه مقابل از کوره در رفتنه. حضرت در نهج البلاغه خیلی در مورد حلم صحبت کردن. شما میتونید ذیل واژه حلم تمام آثار و برکاتش رو توی نهج البلاغه ببینید. مثلا حضرت در یه جای دیگه در نهج البلاغه میفرماید فستر خلل خلقه که به حلمک، اون چاله های تربیتی و اون چاله های رفتاری خودت رو، اون نواقص رفتاری خودت رو با حلم بپوشون. بالاخره ما در رفتارمون نسبت به فرزندانمون مشکلاتی داریم، عدم آگاهی های وجود داره، ولی وقتی برخوردمون متناسب باشه، حلم گونه باشه. حلم در فارسی بردباری معنا میکنه، اما خیلی نمیتونه اصطلاحا معناش بکنه. حلم یعنی رفتار درست یا گفتار درست در مقابل انسان جاهل. اگر ما کسی که ما رو ناراحت میکنه از روی جهل داره ما رو ناراحت میکنه، از روی ناآگاهی داره ما رو ناراحت میکنه، یا از روی بچگی خودش داره ما رو ناراحت میکنه، خب ما یه دفعه از کوره در میریم. رفتاری که انجام میدیم، این رفتار آثار مخربی میتونه داشته باشه. امیرالمومنین یکی از روش‌های تربیتی رو در نهج البلاغه حلم معرفی میکنن، یعنی اینجا تأنی کردن، یعنی انسان یه مقداری صبر کنه و رفتارش رو تنظیم بکنه. حالا چه کاری باید بکنه در چه موقعیتی بستگی به رفتار داره. مثلا یکیش اینه، همین حلمی که الان داریم میگیم، چشم پوشی که بالا گفتیم، خودش یکی از ابزار حلم میتونه باشه. شما بچه رو میداری کار اشتباهی انجام میده، یه دفعه خودتو به ندیدن بزنی، خب این خودش حلم گونه رفتار کردنه. از این هم باید حواسمون باشه، حلم رو اولا خوب معنا بکنیم، بعدش هم خوب هضمش بکنیم. چون که امروز جلسه آخر ما هم هست، ما باید رد بشیم. اینا رو یادتون باشه، یه جای یادداشت میکنید و ما اینا هم خدمتون میفرستیم داشته باشید که بتونیم بعداً رو همین محور اگر دوره دیگه هم برگزار شد، بتونیم هر کدوم از اینها و اینا رو به عنوان عنوانهای کلاسهای خودمون و به عنوان مباحثی که باید روش فکر کنیم داشته باشیم یک گوشه. پس امر معروف و نهی از منکر و اثر اون در تربیت رو نباید فراموش بکنیم. حالا عرض کردم این روش ها هر کدوم ممکنه تداخل هم داشته باشن، یعنی بتونن هم پوشانی داشته باشن. امر معروف و نهی از منکر خب مشخصه، یعنی ما به معروف دعوت کنیم. معروف ها رو باید به بچه هامون بگیم، منکرات رو باید به بچه هامون بگیم. اما خود این نحوه گفتن مهم است، خود ایجاد زمینه برای گفتن مهم است. اینی که ما مثلا برای فرزندمون بدون اینکه پیش زمینه حبی ایجاد بکنیم، میایم برمیگردیم اونو مجبور میخوایم بکنیم به یه کاری. نه، ما باید حتما بسترشو در خونه فراهم بکنیم. گاهی اوقات گفتن یک قصه، حالا چون که بیان قصه است روش بعدی ماست، ما این دوتا رو با هم دیگه تلفیق میکنیم. بس امر نهی از منکره. اما یکی دیگه از روشهایی که روش بعدی بس بیان قصه است. قصه ها، قصه تعریف کردن خیلی اثر داره. به خاطر اینکه قصه در ضمیر ناخودآگاه می نشیند، قصه به خاطر اینکه پیام غیر مستقیم داره، قصه به خاطر ظرافت‌های هنری که درش وجود داره، شما میتونید بر اساس قصه گفتن معروف‌ها و منکرات رو به بچه‌ها منتقل بکنید. از این ظرفیت غافل نشید. پدرها، مادرها، سعی کنید، معلم‌ها، سعی کنید از این ظرفیت خیلی استفاده کنید. محضر یکی از بزرگان رسیدیم در مورد این که ما با بچه‌ها چیکار بکنیم در حوزه تربیت. ایشون یه جمله فرمودن، یکی از بزرگان هست، ایشون هم در عرفان و در علم و فقه و اصول خیلی واقعا مقام دارن. ایشون فرمودن من سالهای سال، ایشون فرمودن 20 سال من در حوزه مخاطب شناسی کار کردم، به این نتیجه رسیدم که برای بچه‌ها به جز قصه اثری فایده نداره. از بس ایشون روی قصه گفتن اهتمام داشتن. چیزیه که قرآن بهش دستور میده. عملیه که حضرت زهرا سلام الله علیها برای فرزندان خودشون خیلی اهتمام داشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها قصه برای امام حسن امام حسین میگفتن. خب این چیزایی که ما داریم برای شما میگیم خیلی مهمه. ببینید حضرت زهرا برای تربیت فرزندان امیرالمومنین و فرزندان خودش از ظرفیت قصه استفاده میکنه. شما فکر نکنید امام حسن همینطور امام حسن شده، همینطور امام حسین شده. اینا تربیت شدن که به این مقامات رسیدن. اینا معذر از زهرا شنیدند، قصه ها شنیدند. ما هم باید اینطوری باشیم، از ظرفیت قصه استفاده بکنیم. چقدر خوبه تو خونه هامون کتاب های قصه خوب داشته باشیم. لزومن تو بیان قصه ما باید حواسمون باشه. بعضی اوقات باید از قصه قرآن استفاده کنیم، بعضی اوقات باید از قصه های توی روایت استفاده کنیم. کتاب های خوبی هم نوشته شده. حتی شما توی نرم افزارهایی که به صورت رایگان در فضای مجازی وجود داره، مثل کتابخانه قائمیه، کلی داستان میتونید پیدا بکنید. من یک کتاب دیدم فکر کنم 5 جلد بود یا 7 جلد بود، فقط قصه های بهار و انوار. اینا رو جمع آوری کرده بودن. شما میتونید نگاه بکنید و از این قصه ها استفاده بکنید. یا مثلا خود قصه های قرآنی خیلی هم در فضای مجازی هم به صورت نمیدونم اپلیکیشن فارسیش چی میشه، حالا برنامک ها، شما میتونید از این برنامک ها استفاده بکنید و تو قصه قرآنی برای بچه ها بذارید. از این قصه ها گاهی اوقات خودتون از ظرفیت گفتن خودتون غافل نشید. تون صدای مادر و پدر در قصه گفتن خیلی اثرگذاره برای بچه ها. و این آثاری داره دیگه، خیلی روش نباید خیلی وایسیم. اما یا حتی قصه ها گاهی اوقات شما باید ظرفیت قصه بافتن رو باید یاد بگیرید. یه حکمتی از نهج البلاغه میخونید، فکر کنید در موردش 2-3 دقیقه فکر کنید، میتونید باش قصه بسازید. قصه سازی بکنید، از این ظرفیت هم قابل نشید. سعی کنید لزوماً همه داستان ها و قصه هایی که تعریف میکنید رو نتیجه گیری مستقیم برای بچه‌تون نداشته باشید. اجازه بدید قوه فکرش فعال بشه. تصمیم گیری و نتیجه گیری گاهی اوقات ظرافتی از قصه تو ذهن بچه قرار میگیره که نتیجه گیری شما اون ظرفیت ها رو منهدم میکنه یا حتی ممکنه سوگیری ذهنی ایجاد بکنه برای بچه. یعنی اجازه نده که از اون پیامی که شما دارید منتقل میکنید از اون استفاده کنه. اینقدر مادر میگه پاشو نماز تو بخون، هر قصه ای تعریف میکنه آخرش میگه خب بچه ها پس باید نماز بخونید. خب این پسی که میگه یه دفعه مقارن میشه با سختی که از نماز تلقی کرده به خاطر یک حادثه که در گذشته براش رقم خورده. و همین قصه تو ظرفیتش رو از بین میبره. مثلا عرض کردم لزوماً پیام مستقیم ندید. گاهی اوقات لازمه پیام مستقیم هم بدید. خصوصا جایی که قصه شما ابهام داره. این رو هم حواستون باشه. تو نهج البلاغه هم آقا امیرالمومنین در مورد قرآن میفرماید، خطبه 110 نهج البلاغه، احسن تلاوته، قرآن رو تلاوت کنید، نیکو تلاوت کنید، فانه انفع القصص. قرآن در جایگاه بهترین قصه ها قرار داره. یعنی بهترین قصه ها هم شما میخواد نگاه کنید، قرآن رو فراموش نکنید. کتاب های نوشته شده، اونا هم که توی بحث نهج البلاغه بیشتر علاقه دارن در مورد بحث قصه های نهج البلاغه هم کتاب نوشته شده، با جستجوی ساده میتونید اینا رو پیدا بکنید. روش بعدی بحث عقلانی است. یعنی ما باید از این ظرفیت عقل استفاده بکنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف حکمت 421 یک ظرفیت بسیار بزرگ رو به دست من و شما میده. و اونم اینه که حضرت میفرماید از عقل استفاده بکنید برای رسیدن به اون غایت و مقصد خودتون. فرزندان ما با همه حجمه هایی که بر اونا هست و الحمدلله خدا بهشون عقل داده، که امیرالمومنین میفرماید کفا که من عقلک ما اوزه لک سبل غیک من رشدک. حضرت میفرماید که عقل تو رو کفایت میکنه که روشن بکنه راه رسیدن به رشد رو برای تو. ما باید از این ظرفیت استفاده بکنیم. دشمن تمام همت خودش رو گذاشته روی این که روی عقل بچه های ما و روی عقل ماها پوشش ایجاد بکنه. اگر عقل با نور خودش اجازه بدن، خود دشمنان اجازه بدن، نفس اجازه بده که عقل وجود خودش رو ابراز بکنه، راه رو به ما نشون میده عقل. اما حرف اینه که دشمن بر اساس ایجاد شهوت، ایجاد لابالیگری، ایجاد لغو، لهب در میان جوانان و در میان ملت‌ها مسیر عقل رو می‌بنده و پوشش بر روی عقل ایجاد می‌کنه. من و شما باید در طرف مقابل اینها حرکت بکنیم. یعنی سعی کنیم بچه‌های خودمون رو در حوزه عقل رشد بدیم. خب چه جوری؟ یکیش همون بیان قصاص که عرض کردیم. یکیش همون رفتارهای ماست که در مقابل فرزندانمون داریم انجام میدیم. یکیش اینه که از عبرت ها استفاده کردن و همه روش هایی که بالا گفتیم همشون یه جورایی در حوزه اثرگذاری روی عقل اینا دارن از خودشون خاصیت نشون میدن، هر کدوم از این مؤلفه هایی که عرض کردیم، اما به صورت یک روش مجزا هم میشه بهش نگاه کرد. لذا ما باید تا جایی که میتونیم پند و اندرزهای خودمون، یا اگر به دنبال یک مدرسه خوب هستیم، معلم خوب هستیم، مربی خوب هستیم، بریم دنبال جایی بگردیم که بتونن بچه های ما رو در حوزه رشد عقل کمک بدن. لزوماً گاهی اوقات ما با مباحث دینی خیلی قشری برخورد میکنیم، مثلا دنبال اینیم که بچه هامونو مثلا از بچگی حافظ قرآن بکنیم. ممکنه برای همه بچه ها این صورت نگیره و حتی ممکنه زدگی ایجاد بکنه، اما گاهی اوقات ممکنه یک بستر و یک محیطی قرار بدیم فرزندانمونو که این عقل رو رشد بده، این خیلی اثرش بالاتر بره. خیلی مثلا گاهی اوقات می‌بینیم بعضی از کانون‌های مساجد مربیانی دارن که تو این حوزه کار میکنن، سعی میکنن بچه‌ها رو رشد بدن از حس عقلی، براشون بازی‌های جذاب طراحی میکنن یا بسترهای مختلف ایجاد میکنن. خود سفر رفتن باعث رشد عقل بچه‌ها میشه. قرآن بسیار بسیار تاکید میکنه این سفر رفتن ها خیلی مهمه. مثلا فرض فرمایید یه سفر راهیانون با بچه‌هامون بریم، چقدر میتونه اثرگذار باشه. درسته لابلای تمام مشکلات و خصوصا مشکلات اقتصادی گاهی اوقات ما خیلی فرصت نمیکنیم این ظرفیت ها نگاه بکنیم، اما شاید عوایدی که گیر ما میاد و خواصی که بابت یک راهیان نور رفتن معذرت تو مناطق شهدا حضور پیدا کردن چقدر میتونه اثر بذاره برای من و شما، برای فرزندانمون. یه صحنه رو دیدن، یه تانک رو لمس کردن، این تانک میبینی بچه‌ها رزمنده های ما اینجوری بودن، حالا تو ذهنش پیش میاد چرا؟ به خاطر خدا چقدر براش رشد ایجاد میکنه. از این ظرفیت نباید غافل بشیم. خب حتی دیدن مستندهای حیات وحش، حتی از این ظرفیت ها بردن باغ وحش و بردن موزه های اینطوری خیلی کمک میده برای رشد عقلانیت بچه های ما. دیدن فیلم ها و مستندها که این ارزش رو داره، گاهی اوقات بعضی از اینا اینقدر ارزش داره که واقعا باید وقت بذاریم براش. و بعد اینکه ما سعی کنیم برای فرزندانمون امیرالمومنین از روش عادت هم حضرت اشاره میکنن به این عادت. گاهی اوقات ما متوجه میشیم تو بعضی از جاهایی که مباحث تربیتی مطرح میشه بعضی از اینا رو رد میکنن به صورت مطلق. ما اینایی که داریم مطرح میکنیم داریم میگیم که اینها هم باید ازش اثر دید و اینا هم باید دید. میگه امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 31 به امام حسن مجتبی میفرماید عود نفسک از تصبر علی المکروه، نفست رو جونت رو به صبر بر سختی ها عادت بده. این عادت دادن یک گزاره است. حالا متعلقات عادت دادن خودش یه بحث دیگه است، اما خود این عادت دادن نفس خیلی ارزشمنده. همیشه به این معنا این نیست که مثلا بعضی ها میگن عادت کردن خوب نیست. نه، گاهی اوقات باید عادت داد، خودمون رو باید عادت بدیم. عادت دادن به سختی خودش یکی از گاهی اوقات میبینیم که بعضی از پدر مادرها اصلا بچه هاشون رو نسبت به مثلا صبر کردن بر سختی ها اصلا بچه هاشون آماده نمی کنن، عادت نمی دن. باید بچه آماده باشه، باید عادت بکنه به بعضی از سختی ها. نمیخوام بگم خیلی فشار بیاریم، اما این رو یادمون نره، یک گزاره تربیتیه. گاهی اوقات بعضی از پدر مادر اثر دلسوزی باعث انحراف بچه هاشون میشن، باعث این میشن که بچه هاشون در آینده به مسیر زلال برن، به مسیر گمراهی برن. بعضی از فرزندان پدرانشون و پدر مادرانشون رو آغ میکنن. آغ پدر و مادر مگه معنا داره؟ بله معنا داره. جایی که این پدر و این مادر هیچ وقت به بچه هاشون عادت ندادن که مثلا آقا این سختی ها رو باید بکشی. گاهی اوقات هر چی رو که بچه میخواد در اختیارش قرار دادن، عادت دادن به مثلا راحتی دنیا ایجاد میکنه و این عادت از اون طرف بده، از اون طرفش خیلی ارزشمنده که بچه حس بکنه که دنیا سختی هم داره. حالا این رو باید بشینیم روش بحث بکنیم که یعنی چه عادتی. مثلا عادت دادن به این که بچه بلند شه اول غذا بره، عادت بکنه بچه دست شستن رو، عادت بکنه، عادت بکنه وقتی پدر میاد از در بلند بشه جلوی، اینا رو باید عادت داد. اینا آدابی است که باید تبدیل به عادت بشه در میان فرزندان ما. هر چقدر رو این تمرکز بکنیم جا داره، اما وقت ما هم خیلی به سرعت داره میره، ما باید یه مطلب بسیار مهم برسیم. خب ما تا الان اینا رو مطرح کردیم، روش‌های دیگه هم وجود داره، بنده قائل نیستم که همه اونها رو شمردیم، اما تا همینجاش خیلی مطلب بود. خیلی جاهای نهج البلاغه با همین نگاه باید ورق بزنیم و تدبر کنیم روی فرمایشات آقا امیرالمومنین تا بتونیم از ظرفیت‌های تربیتی این فرمایشات استفاده کنیم. به صورت ویژه ما باید به نامه سیه که نهج البلاغه توجه داشته باشیم. نامه سیه که آقا امیرالمومنین بسیار ظرفیت تربیتی بالایی داره. ما تا اینجای این جلسه اصلا به نامه سیه که هم پرداختیم، به بعضی از قسمتاش پرداختیم، اما بزرگواران عنایت داشته باشن، خصوصا کسایی که فرزند دارن، کسایی که معلم هستن، حواسشون رو جمع بکنن، از نامه C1 غافل نشید. ما نمیتونیم به صورت ویژه، یعنی خود نامه C1 حداقل بخوایم یکی یکی به تمام فرازش بپردازیم 10 جلسه نیاز داره، اما خودتون نهج البلاغه امیرالمومنین باز کنید، نامه C1 رو باز بکنید، از این ظرفیت عظیم نامه C1 در حوزه تربیت استفاده بکنید. چرا که نامه C1 در واقع اون قله معارف تربیتی نهج البلاغه است که آقا امیرالمومنین بعد از حادثه صفین این نامه رو برای امام حسن مجتبی می نویسن و ازت قصد دارن که تمام اون خلأهای اجتماعی در حوزه تربیت رو حضرت این رو به تاریخ انتقال بدن، که در قالب یک نامه به امام حسن مجتبی این انتقال پیدا می کنه. ظرفیت این نامه در افقهای تمدنی دینی و اسلامی ما حرکت میکنه، بسیار ظرفیت کلانی داره، اما از ظرفیت‌های جزئی نوع برخورد ما و نوع تعامل ما با تربیت فرزندمان تا تربیت خودمان داره تا برسه به ابعاد تمدنی که تمام ظرفیت دین رو در قالب یک نامه‌ش بسیار زیبا برای انتقال مفاهیم تربیتی از این نامه شریف میتونیم استفاده بکنیم. لذا بزرگوار از این نامه غافل نشید و حتما اونایی که میخوان در حوزه تربیت خواستگار بکنن در مورد نامه C1 بزرگواری بکنید، وقت مجزا بذارید. انشالله تعالی شاید توفیق شد از پیشنهادات شما و یا بزرگواران که این جلسه رو زحمت کشیدن و این جلسه رو راه انداختن، شاید شد ظرفیتی برای بحث تربیت در نامه C1 به صورت مستقل پرداخت. اما چون که بحث ما بحث تربیت ولایت محوره، این دقایقی که باقی مونده از وقت ما باید به یک کار ویژه بپردازیم. لذا مجبوریم از ظرفیت بیکران نامه C1 گذر بکنیم، هرچند که به صورت جزئی پرداختیم به بعضی از روش‌هایی که ذیل نامه C1 اومد، اما باید نامه C1 رو به عنوان یک پرونده ویژه تربیتی بهش نگاه بندازیم. شما خوبه که خودتون با این نامه انس بگیرید، بخوانید این نامه لااقل امام حسن، امام حسین و زینبین و حضرت عباس و سادات‌هاشون رو تربیت کرده، که تمام مکاتب تربیتی عالم رو شما بیایید و ببینید اگر یه خروجی تربیتی از مکاتب تربیتی دنیا شما مثل دادش کوچیکی حضرت عباس به من نشون دادید، هر چی گفتید ما قبول میکنیم. ببینید این نامه اینجور ظرفیتی از خودش نشون داده، اینجور بچه های تربیت کرده، بچه های حضرت ملبنین که دیگه زبانزد هستن، همه تربیت شده مکتب همین نامه C1 هستن. لذا از این ظرفیت غافل نشیم. کسایی که دنبال روش تربیتی و مسیر تربیتی هستن از نامه C1 غافل نشیم. نشه که خدایی نکرده ما دنبال نسخه های این ور اون ور میریم اما از نامه C1 غافل هستیم. خب میرسیم سراغ بحث مهمی که در این جلسه حتما باید بهش اشاره بکنیم. یک شاهرایی وجود داره که ما بهش میگیم شاهرای تربیتی. این شاهرای تربیتی رو ما باید از لابلای سطور نهج البلاغه امیرالمومنین، از لابلای آیات قرآن اونو بکشیم بیرون و به عنوان یکی از مهمترین بسترهای تربیتی بهش توجه بکنیم. و اونم چیه؟ بزرگوان ببینید، ما باید در نکته اولی که عرض میکنم توجه داشته باشیم که خداوند متعال، تمام عالم به دست خداوند متعال است و اگر خدا به ما اختیار داده، علم به ما داده، تا به وسیله اختیار با علمی که از طرف خداوند متعال و انبیا به ما داده شده، ما مسیر درست رو و به واسطه ابزاری که خدا در وجود ما قرار داده، مانم عقله، بتونیم مسیر درست رو بپیماییم و وظیفه‌ای که ما در قبال دستورات الهی و در مقابل انبیا و اولیاء خدا داریم اینی که تبعیت بکنیم از چیزی که انبیا و اولیاء خدا و اهل بیت علیهم السلام به ما گفته شده. با این حال اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودند که شما باید خدا را در تمام امور خود مؤثر بدانید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. لا مؤثر فی الوجود. خداوند متعال است که تمام عالم به دست خداست و خداوند متعال در تمام بالای تمام کسانی که مؤثرند اثرگذار است. لذا در دین ما چیزهایی وجود داره که فراتر از دو تا چهار تای دنیا هم ازش بحث شده. یعنی ما گاهی اوقات حتی در حوزه تربیت یک ضعفی که وجود داره اینه که ما حتی امروز با بستر عظیم آیات قرآن و روایات در حوزه تربیت، بازم نگاهمون و چارچوب ذهنیمون در حوزه تربیت یک چارچوب خشکیه که برگرفته از دنیای غربه، که ما فکر میکنیم تمام مؤلفه‌های تربیتی به عنوان مباحثی که 1، 2، 3، 4، 10، 15، 30، 100 مشخص بشه، یکی یکی باید اینا رو حتما مثلا با یک دقت و ظرافت خاصی عمل رو باید عمل بکنیم تا یه بچه مثلا یه بچه خوب احیانا مثلا تربیت بشه. این درسته، ما باید خیلی اهتمام داشته باشیم، اما این به این معنا نیست که ما تمام مجموعه دین رو بیاریم بگیم خب این همه معارف دینی رو باید بذاریم وسط، شاید بچه خوبی به دنیا بیاد یا شاید بچه خوبی تربیت بشه. با اینکه این حرف حرف درستی هم حرف کاملی نیست. گاهی اوقات ما غافل میشیم از این که مهمترین وظایفی که خداوند متعال بر عهده ما گذاشته است، آن وظایف خودش اثرگذار است در حوزه تربیت. مثلا در نهج البلاغه شریف امیرالمومنین یکی از بسترهای مهم تربیتی رو برای خانواده، بحث همسرداری معرفی میکند. حضرت میفرماید جهاد المرأه حسن التبعل. زن به عنوان محوری ترین عنصر و مؤلفه جامعه برای تربیت جامعه، آقا امیرالمومنین زن رو معرفی میکنه. همین زن مهمترین وظیفش رو خوب شوهرداری کردن معرفی میکنه. من و شما باید با تأمل رو این فرمایش متوجه بشیم که ببینید نوع تعامل زن با مرد و مرد با زنش که المرأة ریحانه، این نوع تعامل خودش در تربیت فرزند اثرگذار است. ولو اینکه این عمل و این تکلیفی که امیرالمومنین از زنان مطرح میکند و به عنوان جهاد مطرح میکند، لزوماً بحث تربیتی شاید شما توش نبینید. بگید خب کجاش بحث تربیت فرزنده؟ اون جایش که خوب همسرداری کردن در روایات ما مطرح شده. یعنی چی کار بکنید؟ یعنی چقدر خوشگفتار باشید؟ یعنی چقدر خوش اخلاق باشید؟ یعنی لباس مرتب پوشیدن؟ یعنی آداب گفتاری رو رعایت کردن و همه مباحثی که در روایات ما بهش اشاره شده و یا کسانی که در این حوزه خیلی کار کردن توصیه‌هایی میکنن، اگه اینا رو رعایت بکنیم، همسر خوب میتواند مادر خوب و مربی خوبی باشد. خود به خود فرزندانی که در این محیط بزرگ میشن فرزندان خوبی به بار میان. اینا رو نباید فراموش بکنیم. اینا اثراتی است که در حوزه تکلیف خوب همسرداری کردن اثرش رو روی فرزندان میذاره. مثلا مادری که خیلی احترام همسرش رو میگیره، این خونه، این دختری که از این خونه در این محیط بزرگ میاد با عزت نفس بالا میاد. خطراتی که ناشی از ارتباط با نامحرم برای یک پسر در خونه ایجاد میشه، بخشش زائیده ارتباط مادر با پدر است. خطراتی که ناشی از ارتباط با نامحرم برای یک دختر ایجاد میشه، بخشش به خاطر نوع تعامل مادر با پدر است. یعنی پدری که در خانه محبوب نیست، پدری که در خانه اون عزت کافی از طرف مادر بهش گذاشته نمیشه، پدری که در خانه در جایگاه پدریش دیده نمیشه، دختر تو این خونه با عزت نفس بار نمیاد. طبیعتاً دوست داره با یک کسی تکیه بده، به کسی که او را مرد میبیند، او را محکم میبیند، او را با ظرفیت بالا میبیند. گاهی اوقات شما تعجب میکنید یه دختری که مثلا خیلی هم پول دارن، اما میبینی مثلا خدای نکرده دوست شده با یک پسری که خیلی هم مثلا وضع خوبی نداره، مثلا بحث وضعش نیست، بحث اساس فرهنگی، مثلا آدم معتادیه یا سیگار میکشه یا خیلی لاته. بعد شما میگی آخه چرا باید اینجور دختری با اینجور پسر ارتباط بگیره؟ هیچی، تو خونه پدرش اون تو جایگاه نیست، از طرف مادر تو اون جایگاه والا نیست. این پدر تو خونه شخصیتش کمه و این دختر پناهی میطلبد تو جامعه که اون پناه نزدیکترین شخصیت به اون پناهی که دوست داره باشه این آدم لات سیگاری و یا معتادیه که ولی بزن بهادر مثلا، یا مثلا تیپش یه طوریه که فکر میکنه آدم قویه. خب این از کجا برای این دختر این شخص محبوب شده؟ چرا باید محبوب بشه این پسر؟ چرا نباید اینقدر عزت نفس داشته باشه این دختر که خودش رو به راحتی نفروشه؟ آیا پدر یا مادر وظیفه ای ندارن این وسط؟ آیا دو خانومی که تو خونش محبوب باشه، توسط همسرش تکریم بشه و واقعا مادر در جایگاه مادری خودش و با اون حس رأفت و عطوفتی که داره توسط پدر تکریم بشه، آیا فرزند و پسری که در اون خونه بزرگ میشه آیا میتونه به هر شخصیتی توی بیرون جامعه تکیه بده یا آرش میاد نسبت به بعضی از خانمایی که بیرون هستن حتی گرایش داشته باشه؟ شخصیت مادر میتونه اون ذهن و ساختمان روحی بچه های ما رو محکم بار بیاره. لذا از این ظرفیت فرمایشات و از این ظرفیت ها غافل نشیم که توی نهج البلاغه امیرالمومنین فوق‌العاده به این مباحث پرداخته شده. وقت ما اجازه نمیده که بخوایم همه اینها رو بپردازیم و بخوایم اثرات این رو در حوزه تربیت مطرح بکنیم. اما در میانه عرضم این بود که خداوند متعال که مؤثره در عالم است و خداوند متعال که جابر است، خداوند متعال که قادر است، شما باید قدرت خدا رو نسبت به تمام امور ملاحظه بکنید. بعضی ناامید میشن، میگن بچه ما اینجوری، من دیگه همسر من اینطوریه، دیگه هیچ امیدی ندارم بچه هم خوب تربیت بشه. ما در صدر اسلام داریم کسانی که پدرانشون کفر مطلق بودن و فرزندانشون در جبهه حق نصرت کردند. هاشم مرغال فرزند عتبه بن ابی الوقاص بود که دندان آقا رسول الله را در جنگ احد شکست، اما هاشم شد یار ناب آقا امیرالمومنین، که اگه نگم از انبیات بگم در ردیف مالک اشتر بوده هاشم مرغال. ببینید چقدر چه ظرفیتی بوده این هاشم، پدرش اونجوری. یا مثلا شما میبینید شخصیت نازنینی مانند محمد ابن ابی بکر از دامان مادری مانند اسماء تربیت میشه، تو خونه آقا امیرالمومنین تربیت میشه، اونقدر به جای میرسه که امیرالمومنین شیعه ناب امیرالمومنینه. ببینید امرؤاس چه بلایی سرش آورده تو مصر وقتی معاصره میکنه، سر این جناب محمد ابن ابی بکر رو سرش رو میبره با لب تشنه، بدنش رو تو شکم اولاغ قرار میده و اون اولاغ رو آتیش میزنه و سرش رو میارن تو شام میچرخونن و اون حادثه ناگوار رو رقم میزنن. آقا امیرالمومنین خیلی ناراحت شدن و حضرت محمد ابن ابی بکر رو فرزند خودشون میدونستن. ببینید چه ظرفیتیه. لذا ناامید نباشید، خداوند متعال رو شما بدونید شما میتوانیم انشاءالله به لطف الهی خدا رو قادر بدانیم در تربیت فرزند. یک کاری میخوام امروز خدمتتون بگم که خیلی اثرگذاره، در این که ما لطف عنایت خدا رو بر خودمون، توجه خدا رو، توجه امام زمان رو بر خودمون و خانوادهمون زیاد بکنیم. چی کار بکنیم؟ این خیلی بحث مهمی است. خدمت شما عرض میکنم. ببینید، در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 16 خداوند متعال میفرماید که یهدی به الله من تبع رضوانه، کسی که رضایت خدا رو به دنبال رضایت خدا بشه، خداوند متعال میفرماید خدا هدایتش میکنه به سمت سبل السلام، به سمت راههایی که در پی اون راه‌ها به سلامت و به عاقبت به خیری ختم میشه. و یخرجهم من الظلمات الی النور، و خداوند متعال از ظلمات به نور اونا رو میبره. و یهدیهم الی صراط المستقیم، و خداوند متعال اونا رو به صراط مستقیم میکشونه. این آیه به صراحت داره میفرماد که اگر شما به دنبال رضای خدا باشید، خداوند متعال سبل سلام رو و خروج از ظلمت به نور رو به شما نشون میده. این خیلی مهمه. یا به تعبیر خیلی خلاصه تر، ما در روایت داریم که من کان لله کان الله له، کسی که بره به سمت خدا، خدا کمکش میده، خدا دستگیرش میشه. یا مثلا در آیه شریفه داریم که میفرماید که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش مگه نمیخواید؟ با ذکر الله اتفاق میفته. اما این مسئله‌ای که داریم مطرح می‌کنیم، اینا رو در مقدمه‌ام عرض کردیم. اما این نکته‌ای که می‌خوام الان بهش اشاره کنم اینه که ببینید بزرگواران، اینی که ظرفیت کلام امیرالمومنین و قرآن ما رو داره به یک سمتی رهنمون می‌سازه که ما باید به دنبال رضایت خدا باشیم. اما حرف اینه که در میان تمام این معارف الهی، اگر ما مهمترین تکلیفمون رو نادیده بگیریم و بپردازیم به تکالیف دست چندم، یعنی به سمت رضای خدا حرکت نکردیم. امیرالمومنین در یک جای نهج البلاغه می‌فرماید وقتی مستحبات، اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها، وقتی مستحبات هم به واجبات شما ضرر بزنه، اون مستحب خیری توش نیست. لذا ما نباید یادمون بره که مهمترین تکلیف امروز ما و مهمترین تکلیف هر مسلمان و هر شیعه و میتواند رضایت خدا رو در پی بیاره. ما خیلی گاهی اوقات دایره عمل کردن به معارف دین رو اینقدر گل و گشاد قرار میدیم، اینقدر متراکمه که وقتی میخوایم به یه نفر بگیم این کارو بکن تا فرزند خوبی داشته باشی، هزاران کار طرف فکر میکنه باید انجام بده. خب این حرف درستی اما ناقصه. این جاده انگیزه نمیکنه برای من و شما که کدوم کار حالا از همه مهمتره. در صورتی که ما یکی از وظایف مهم اون اینه که باید مهمترین تکلیفمون رو تشخیص بدیم و نسبت به اون تشخیص عمل بکنیم. اون وقتی که ما میتونیم مسیر درست رو پیدا بکنیم، اون وقتی که خداوند متعال مسیر درست رو نشون میده، اون وقتی که خداوند متعال ما رو خودش دستگیر ما میشه، از منجلابی که دنیای غرب و مدرنیته برای ما ایجاد کرده ما رو میکشه بیرون و ما رو در مسیر اهل بیت علیهم السلام قرار میده. اما شرطش اینه که اولا بشناسیم تکلیف مهم خود را، این اولین چیزه. بعدش در مسیر اون تکلیف حرکت بکنیم. اگر امروز به ما بگن مهمترین تکلیف ما چیه، مهمترین حقی که خدا به گردن ما گذاشته چیه، هر کی ممکنه یه چیزی بگه. تعدد گفتار ما در این سوال نشون میده که ما هنوز تمرکز نکردیم روی این جواب، روی این سوال مهم که این جوابش چی میشه، مهمترین تکلیف ما چیست. تو این دقایق باقی مانده که خدمت شما میخوایم بحث و ارائه بدیم، میخوام در مورد این موضوع صحبت کنیم. اگر من و شما اهتمام خودمون رو برای شناخت مهمترین تکلیف یک و بعد از اون برای رسیدن و انجام دادن اون تکلیف انجام بدهیم دومن، ما میتونیم خودمون رو در مسیر رضوان خدا قرار بدیم، ما میتونیم خودمون در مسیر هدایت الهی قرار بدیم، ما میتونیم این رشته تربیتی خودمان و فرزندانمون رو به دست خدا بدیم و بگیم خدایا ما تا اینجاش، بقیهش با تو. این خیلی مهمه، خیلی بحث مهمی است. ما اینو ما داریم تو این مسیر حرکت میکنیم، تو بقیهش رو جبران کن، تو بقیهش رو درست کن. اون مهمترین تکلیف مهمه. این مهمترین تکلیف چیست؟ من خیلی خلاصه وار باید کدوار خدمت شما عرض بکنم که مهمترین تکلیفی که امروز ما طبق آیات قرآن و طبق روایت داریم، نصرت امام زمان است. نصرت آقا امام زمان یعنی یاری دادن امام زمان. یعنی ما بدانیم مهمترین تکلیف امروز ما یاری دادن آقا امام زمان است. اما این یاری دادن امام زمان یعنی چی؟ ما تو بعضی از منبرها میشنویم که نمک سفرتون هم از امام بخواید، از خدا بخواید. خب ما این که باید نمک سفرمون از اهل بیت بخوایم، از خدا خدا بخوایم، این ما باید در تمام شؤون زندگیمون دستمون دراز بشه جون رو اهل بیت. ما چجوری باید یاری بکنیم؟ ما که همیشه دستمون باید در این خونه باشه، ما که باید زانو بزنیم در این خونه، ما که باید توسل و توکل داشته باشیم، از من و شما چه یاری برمیاد؟ این سوالی است که تو ذهن شکل میگیره. اما یادمون رفته که بابا اهل بیت علیهم السلام برای هدایت بشر و برای رسیدن به نقطه ظهور و حتی بعد از ظهور، اهل بیت دارای برنامه هستند و ما باید برای اینکه این برنامه پیاده بشه تلاش بکنیم. این میشه مهمترین کار ما، مهمترین. لذا مالک اشتر چرا مالک اشتر شد؟ چون که تشخیص داد مهمترین تکلیفش یاری امیرالمؤمنین شد مالک اشتر. امیرالمؤمنین در مورد او فرمود که مثل مالک همچون من است نسبت به آقا رسول الله، مثل مالک نسبت به من مانند مثل من است نسبت به آقا رسول الله. حالا مالک خیلی شاید نشنیدیم از نماز شبهای آنچنانیش و از عبادتهای آنچنانیش، اما یاریش نسبت به امیرالمومنین شنیدیم. لااقل میتونیم بگیم در تمام کارهایی که انجام داده، مهمترین هم و غم خودش رو نصرت امامش قرار داد. ما اگر این مهمترین هم و غم پدر و مادر باشه، این هم و غم خودش خیلی میتونه ما رو سوق بده. نصرت امام زمان، یاری دادن امام زمان. اما این سوال باید در پی خودش یک مسئله رو بیاره. امروز یاری دادن امام زمان و نصرت امام زمان که هر روز ما باید در دعای عهد تکرارش بکنیم، امروز یاری دادن امام زمان به چیه؟ یادمون نره برنامه امام زمان طبق آیه قرآن اینه که حضرات معصومین فرمودن، آیات قرآن می‌فرماید برنامه امام زمان اولش اینه که کفر به طاغوت ایجاد کردنه. لذا در ما اهل بیت علیه مسلم همیشه در طول دورانها ما رو به کفر به طاغوت سوق دادن. امروز انقلاب اسلامی هم یکی از مصادیق مهم کفر به طاغوت است که طواغیت عالم بر سر ما داشتن حکومت میکردن. امام ایستاد فرمود نه شرقی نه غربی. یعنی چی؟ یعنی کفر به طاغوت. این نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یعنی کفر به طاغوت داشتن و این مهمترین برنامه امام زمان است که مؤمنین باید خودشون رو به اون تنظیم بکنن، باید به اون سمت حرکت بکنن. و اصلا ایمان به خدا و اقامه دین خدا بدون ایجاد حکومت اسلامی تحقق پیدا نمیکنه. حکومت اسلامی مهمترین عملیات و مهمترین کارویژش کفر به طاغوت. ما اول باید کفر به طاغوت داشته باشیم. قرآن می فرماید و من یکفر به طاغوت و یومن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. لذا شما ببینید مهمترین تکلیفی که من و شما نسبت به نصرت امام زمان داریم، در زمان ما در قبل از سال 57 مهمترین تکلیف مردم چی بود؟ این که در مقابل طاغوت وایسن و زیر پرچم امیرالمؤمنین برنامه امام زمان رو پیاده بکنن و اونم کفر به طاغوت بود، شکل گرفت. الحمدلله حکومت اسلامی خودش مهمترین رکن اقامه دین است. قرآن می فرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اقامه نماز به واسطه حاکمیت دین ایجاد می شود. حاکمیت دین توسط امام رقم می خورد و اگر امام معذوریتی داشته باشد، چه زمانن چه مکانن، توسط نزدیکترین افراد که امیرالمومنین در خطبه 173 نهج البلاغه می‌فرماید ان حق الناس به هذا الامر اعلمهم بامر الله فی و اقدرهم علیه، حضرت می‌فرماید یعنی اگر به هر علتی مثلا امام در زندان است، مثل زمان آقا موسی بن جعفر، مثلا امام در کوفه است و در مصر نیست، در زمان آقا امیرالمومنین مصر محمد بن ابوبکر حضور داره، او نائب است، او وکیل امام است، من و شما تبعیت از او و یاری کردن نائب او وظیفمونه، مهمترین تکلیف ما اوست، مهمترین تکلیف ما در زمانی که آقا موسی بن جعفر در زندان به سر میبره تبعیت از، اگر تو مدینه ایم تبعیت از امام رضاست، اگر در قوم هستیم تبعیت از مثلا زکریا بن آدمه، یکی از علما و محدثین اون موقع که آقا امام رضا فرمود زکریا تو بمان در قوم که مثل تو نسبت به قوم مانند مثل پدرم موسی بن جعفر است در بغداد. یعنی اینجا ولایت خداوند متعال از بستر اهل بیت و این حاکمیت دین و اینکه ما باید رجوع کنیم به دین و اینکه دین برای زندگی ما برنامه دارد، ما وظیفه ماست که باید به سمتش حرکت کنیم، که الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی و رشادت شهدا ما به این نقطه رسیدیم که حاکمیت دین رقم خورده. حالا همه اینا رو داریم مقدمه میکنیم، اینکه اگر این مهمترین تکلیف ماست، اون وقت ما اهتمام ویژه باید داشته باشیم نسبت به این رابطه. بزرگواران دقت کنید، بحث بسیار مهمی است، سنگین است، اما هرچی که هست خیلی باید روش دقت داشته باشیم که شهدای عزیز ما این کلاس های تربیتی و خیلی از این مباحث رو به این وجهی که امروز به دنبالش هستیم که بسترش فراهم نبوده برای اونا. اما چرا اینجور بچه های تربیت شدن؟ ابراهیم هادی چجوری ابراهیم هادی میشه؟ محمد ابراهیم همت چجوری میشه؟ قاسم سلیمانی چجوری اینا تربیت شدن؟ الا اینکه اهتمام ویژه‌شون رو بر نصرت امام زمانشون قرار دادن و امروز نصرت امام زمانشون رو در نصرت نائب امام زمانشون میدانستن. الا این است که اگر این حرفهای من رو تا اینجا باور کسی نداره، بره خطبه 216 نهج البلاغه رو بخونه. امیرالمومنین فرماید خداوند متعال در میان تمام حقوقی که بر بین شما واجب کرده، مهمترین حقی که خدا به گردن شما واجب کرده، حضرت می فهمد ان مفتر از اعظم می فهمد و اعظم مفتر از سبحانه و من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. مهمترین تکلیفی که شما دارید، مهمترین تکلیفی که مؤمنین و مسلمانان دارند، حق حاکم حکومت اسلامی به گردنش و حق مردم به گردن حاکم حکومت اسلامی. حاکم کیست؟ معلوم است، زمان امام، امام است. ما حاکم علی الاطلاق در دنیا به اذن خداوند اهل بیت علیهم السلام است. اما اگر امام خودش بفرماید، مثلا در دوران غیبت، رجوع کنید به علما، همونطوری که در خطبه 173 نهج البلاغه میگه، یا حکمت 96 نهج البلاغه میفرماید ان اول الناس بالانبیاء علمهم بما جاءوا به، نزدیکترین به انبیا شأن حاکمیت حتی انبیا کسانی هستند که علمشان به آنچه که آنان آورده است بیشتر است. در خطبه 173 میفرماید امیرالمومنین که نزدیکترین اشخاص، شایسته ترین شخص به امر ولایت، عالم ترین آنان است به امر خدا در مسئله حاکمیت و اینکه قادر باشد، با به تعبیر ما مدیر باشد، مدبر باشد. خود در زمان امام معصوم و وقتی امام حضور دارد که بهترین، یعنی مصداق اصلیش که اهل بیتن بدون شک، اما در زمانی که حضور ندارند یا در غیبتند یا در زندانند یا به خاطر محدودیت مکانی در اون مکان نیستند، کیست؟ حضرات که فرمودند. لذا ولی فقیه حقی که به گردن ما داره بزرگترین حقی است که خدا به گردن ما گذاشت. اینو من نمیگم، بعضی شاید تعجب بکنن، چون که نهج البلاغه نمیخونیم شاید اینجوری تعجب میکنیم. امام چه میفرماد که ولایت فقط ولایت رسول الله است. لذا اگر این بزرگترین حق رو ما بهش توجه داشته باشیم، بزرگواران، اگر تشخیص بدیم این بزرگترین حق خداست، ما در سبل رضوان خدا قرار گرفتیم، ما در مسیر رضایت خدا قرار میگیریم، رضا شهدای ما ره صد ساله رو یک شب طی میکنند. چرا باید چه اتفاقی رقم میخوره که ره صد ساله رو یک شب طی میکنند؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. اینا صدق در عهد هستن، مهمترین تکلیفشون رو انجام دادن. متاسفانه اون مادری که میگه من برای تربیت فرزند چیکار بکنم، من هم یه دونه بچه بسمه، مثلا حرف نائب امامزمان رو زمین میمونه، تو همون تربیت یه بچه هم میمونه. من باید سعی بکنم که در این مسیر، در مسیر رضوان و رضایت خدا حرکت بکنم، که این مسیر میشه مثل شهدا. عرض میکنم نمونه عینی فرصت نیست که اینا رو بخوایم باز بکنیم، فقط قرار ما این بود که در این جلسه به این پرده برداری بکنیم. نسبت ما و نسبت به نصرت امام زمان، این نسبت رو ما شفاف کنیم و متوقف نشیم. مثل شهدا ببینیم صحنه رو، ببینیم که امروز نصرت امام زمان در بالاترین مصداق خودش، یعنی نصرت نائب امام زمان، این رو اگر خوب تلقی کردیم و در این مسیر سعی کنیم را حرکت بکنیم، اون وقتی که تربیت فرزندان در تربیت فرزندانمون اثر میذاره. حالا من و شما باید سعی کنیم تقویت کنیم در بچه‌هامون کدوم کار رو، سعی کنیم تا میتونیم محبت این آقا، محبت این مسیر، محبت انقلاب، محبت شهدا، محبت امام زمان، محبت اهل بیت رو تو دل بچه‌هامون اینا رو در یک مسیر ببینیم و این محبت رو به عنوان یک بسته ای کامل در وجود بچه‌هامون بذاریم. وقت مثل شهدا تربیت میشه، اون وقت تو مسیر شهدا قدم برداشتن، اون وقت خود خداوند متعال عنایت میکنه و شهدای عزیز ما که زندن، یعنی دستگیری ما در همین مسیرها. تا دو مهین که این مسیر حرکت کن، وقت دست بچه بذار رو قبر شهید، بگو من دارم تلاش میکنم، بلد نیستم، تا اینجاشو بلدم، تا عنایت کن. آقا داری خطابی بس میکنی؟ نه والله، اینا باورهاییست که ما رو میتونه در مسیر تربیت جلو ببره. حضرت عباس اصلا به دنیا اومده برای یاری امامش، یعنی اثر نیت امیر المؤمنین و حضرت ام البنین برای یاری امام حسین در زمان امام حسین برای حضرت عباس، عباس می آفریند. من و شما باید بدونیم که اگه حتی میخواییم فرزنددار بشیم، از قبلش نیت کنیم، حالا بعدش هم میشه، ولی اگر الان میشه نویسته دارم، از قبلش هدفت از ازدواج اصلا این باشه که من نسلی رو تربیت کنم که یاری دهنده امام باشه. این نیت در تربیت فرزندان تو اثرگذار است. اصلا در انتخاب همسرم اثرگذار است. بعضیا میگن آقا من چیکار کنم بحث ازدواج؟ تو نیت کن خدایا من میخوام برای یاری دین تو، خدا به من عنایت کن که بتونم زندگی خوبی داشته باشم، که فرزندان و همسری رو بتونم در کنارش باشم که یاری دهنده دین تو باشه. حالا برید با همین نگاه به زندگی شهدا بکنید، ببینید چه قوقایی است. شاید خیلی از این اصول تربیتی ما هم بلد نبوده، اما تو این مسیر حرکت کردن، خدا سبل رشد نشون داد. این آیه میفرماد یهدی به لا من تبع رضوانه، او کسی که به دنبال رضایت خدا باشه، خدا هدایتش میکنه سبل السلام، به سمت راه‌های سلامت اینا رو میبره. این اثرگذار است. خیلی میتونه بچه اینا چجوری تربیت میشن. ما سعی کنیم این مسیر رو شفاف ببینیم، یعنی مسیر محبت اهل بیت و نصرت اهل بیت تا محبت نائب امام زمان و نصرت امام زمان رو شفاف ببینیم. بنده اعتقاد دارم پدر و مادری که به نیت امتثال فرمایش حضرت آقا برای تعدد فرزندان، برای کثرت نسل، تعدد فرزندان اینا قدم برداران، فرزندانی به مراتب بالاتر از کسانی که، یعنی اساس تربیتی به مراتب مسیر رشد فراهمتری دارن این بچه ها. کسایی که پدر و مادرشون اینجور نیت میکنن اثرگذاره. ما مأمور به وظیفه این، حقیقتش خدا درست میکنه، اما باید سبل رضوان خدا را ببینیم. این مسیر چند مسیری نیست. من پیشنهاد نمیدم که تو این مسیر حرکت کنید، میگم عینیت دارد، تعین دارد. ما باید تو این مسیر حرکت کنیم. فرزندی که داشته باشم فقط نمازخوان باشد، اما نسبت به شهدا و انقلاب و نسبت به نصرت امام زمان هیچ از خودش اثری وجود نذاره، هیچ نتونه کاری بکنه، اون فرزند تربیت شده است. حالا از اون طرف فرزندی که از همون بچگی من سعی میکنم شهدا رو، حاج قاسم رو، آقا رو، دشمنی با دشمنان رو، اینو خیلی روش دقت کنید، دشمنی با آمریکا و اسرائیل رو، اولین چیزی که ملت ما باید با اون معرفیش کنیم قبل از حجاب و قبل از نماز و قبل از دیانتی که در ذهن ما فقط چارچوبش بسته شده، بحث اینه که ملت ایران در مسیر این انقلاب عزیز و در مسیر نصرت امامزمان در مقابل طاغوت خوب وایستادن، این رو خوب انجام دادن. نظام مقام معظم رهبری در میان تمام ویژگی های مردم ملت ایران این ویژگی رو خیلی برجسته میکنن. ما نباید این رو دست کم بگیریم. حالا عرض ما اینه که طبق فرمایش قرآن و روایات این عصر رو نباید فراموش کنیم. ما هر چقدر در مسیر تقویت رابطه دل وجودمون با این دستگاه که حاج قاسم فرمود والله قسمش سه مرتبه قسم خورد که یکی از مهمترین شون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی با این آقاست، این اثرگذار هست یا نیست؟ خیلی اثرگذاره. اینو باید خیلی حواسمون جمع باشه، اینو باید حتما حتما روش سرمایه گذاری بکنیم. تا الان به موضوع تربیت شاید به این وجهی که دارم عرض میکنم کسی خیلی نپرداخته باشه، اما امروز برای شما ما پرده برداری میکنیم که کسانی که چه در حوزه اندیشه خودشون، چه در حوزه خلقیات خودشون، چه در حوزه رفتارهای خودشون سعی میکنن اهتمام ویژه‌شون رو برای نصرت امامشون قرار میدن و امروز نصرت امام معنی نصرت نائب امام زمان قرار میدن، اینا در مسیر هدایت خدا کمکشون میده. حرف اینه، این به این معنا نیست که ما کارهای دیگر رو انجام ندیم، دستورات دینی رو، نه، اونا رو باید انجام بدیم، باید تلاش بکنیم اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل بکنیم، اما همت ما باید چی باشه؟ نیت ما باید چی باشه؟ حتی شما وقتی یه نفر خواستگاری میاد سراغش باید ببینین خواستگار واقعا نسبتش با این انقلاب و شهدا اینا چیه. نمیگم همه اینطوری هستن، حتی اگه ظرفیت هم دیدید در اون شخصی که اینا رو میپذیره اون خوبه. مردم ما که محبت اهل بیت رو دارن ظرفیت امروز پای انقلاب موندن رو به مراتب دار، ملت ایران اینطوری خودشون نشون داده. رضا باید خودمون آماده کنیم برای گام برداشتن تو این مسیر، همت خودمون رو در این مسیر قرار بدیم. اون وقت وقتی دغدغه اصلی من و شما این شد که بتونیم اماممون رو و نائبش رو نصرت بکنیم در این مسیری که به ما نشون دادن، اون وقت همین نیت و همین اهتمام ما موج ایجاد میکنه، موج تربیتی ایجاد میکنه، موج رفتاری ایجاد میکنه. لذا ما باید چند تا کار مهم انجام بدیم برای اینکه دلمون در این مسیر باقی بمونه و بتونیم تو این مسیر حرکت بکنیم. باید ارتباطمون رو با شهدای عزیز بالا ببریم. اما مهمترین مبحثی که در این دو سه دقیقه که باقی مونده باید خدمت رو عرض بکنم اینه که ما اگر میخواییم خودمون رو در این مسیر قرار بدیم و اهتمام ویژه خودمون در این مسیر قرار بدیم، آیت الله مصباح یه جمله‌ای دارم میفرماد فهم مردم نسبت به انقلاب اسلام و ولایت فقیه برای براندازی حکومت طاغوت کافی بود اما برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی کافی نیست. یعنی ما باید هم خودمون و هم بچه‌هامون رو این فهم رو بالا ببریم. عرض میکنم خدمت شما که نهج البلاغه آقا امیرالمومنین خوندنش و تشویق کردن مردم به خواندن نهج البلاغه امیرالمومنین ما رو میتونه در این فهم گفتمان انقلاب اسلامی بالا ببره، ما رو میتونه به ما ابزار بده، به ما سلاح بده برای یاری کردن امام زمان و برای اینکه بتونیم با ظرفیت نهج البلاغه شبهات و ابهاماتی که در مسیر انقلاب برای دیگران پیش میاد یا برای خودمون پیش میاد بتونیم رفعش بکنیم. نهج البلاغه اونجور جایگاه داره. مثلا مقام معظم رهبری میفرماد امروز شبیه ترین دوران به دوران امیرالمومنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. یا در جای دیگه میفرماد نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را باید آیین نامه انقلابش محسوب کرد. لذا آخرین توصیه ما اینه که نهج البلاغه رو به عنوان یکی از مهمترین ابزاری که ما رو نسبت به مهمترین تکلیفمان که نصرت امام زمان نائبش باشه نقش آفرینی میکند. بجز این مهمی که خدمت عرض کردیم هزاران هزاران مسئله ای که امروز ما بهش نیاز داریم در حوزه خانواده، در حوزه تربیت فرزند، در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست از لابلای سطور نهج البلاغه قابل دریافت و قابل استفاده است. انشاءالله از این ظرفیت عظیم غافل نشیم. از خواهم از اینکه وقت شما رو گرفتیم و این چند جلسه گذشته انشالله به این مسئله مهم خیلی اهتمام داشته باشیم و انشالله امیرالمومنین به این حرفایی که زدیم هم ما رو آگاه و هم ما رو عامل بگرداند و تا این مسیر بتونیم تا رسیدن به سال ظهور قدم برداریم و انشالله عمر ما ختم به شهادت باشه در این مسیری که اهل بیت علیهم السلام به ما نشون دادن. عذرخواهم از اینکه وقت بزرگواران گرفتیم. انشالله تعالی همه شما در این بحثایی که مطرح کردیم موفق باشید، ما را هم حلال کنید بابت تسلی وقتی که خدمتون داشتیم. تقدیم کنیم به ساعت مقدس آقا امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها بر محمد و آل محمد صلوات اینات بفرمایید.